عرض میکنیم به تک تک سروران معزز و مکرم، داوران و ناقدان گرانقدر که در این وضعیت کرونایی منت گذاشتید بر ما و حضور پیدا کردید، مخصوصا جناب آقای دکتر معارف از تهران که شرمندمون کردن. واقعا ما خودمون هم در تقدیر هستیم که هر کار کردیم که جلسه به صورت مجازی برگزار بشه. خلاصه ظاهرا حالا قانونی امکان نداشت، شرمنده هستیم. در هر صورت تشکر و قدردانی داریم و تسلیت عرض میکنیم رحلت حضرت آیت الله یزدی، یار صدیق و مبارز از زحمتکشان این نظام. خداوند روح ایشون رو شاد بفرماید، نثار روحش صلواتی هدیه بفرمایید. در محضر سروران هستیم با نشست کرسی در واقع نظیر پردازی و نقد و مناظره با عنوان طرح نو در تحلیل روشمند وجوه و نظائر قرآن، که این جلسه با توجه به تذکر آینامی که سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یوسف مقدم فرمودن، معمولا در جلسه دوم که جلسه در واقع ارائه نتیجه اصلاحاتی است که مؤلف محترم باید ارائه دهند، معمولا دیگه نقدهای جدید در اون جلسه دوم مطرح نمیشه، بلکه جلسه در نهایت جمع‌بندی میکنه با توجه به درخواست‌ها و ملاحظات ارزشمندی که سروران داور و ناقدان داشتن در جلسه قبل. و جناب استاد کوثری که در خدمتشون هستیم، الحمدلله با حوصله و با وقتی که الحمدلله بوده، با بررسی که ما انجام دادیم، خدا رو شکر به تک تک نکات ارزشمند دوستان بررسی کردن و اینها رو در طرحشون اصلاح کردن که در خدمت اون عزیز هستیم با ارائه اصلاحات طرح. انشاءالله در یک وقت محدودتر در حد 10 دقیقه حد اکثر ما در خدمتون هستیم. انشاءالله جمع بفرمایید که با توجه به تعدادمون هم در جلسه به قول حضرت جناب استاد یوسفی بیش از حد مجازی که به ما اعلام کردن هست، خواهش میکنیم که زودتر جمع جور بشه. ممنونم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفدا. با تشکر فراوان از همه عزیزان و بزرگوارانی که در این جلسه حضور یافتند، خداوند متعال به همه عزیزان و همه ما عافیت دنیا و آخرت کرامت بفرماید. در ارتباط با نقدها و فرمایشات ارزشمندی که عزیزان در جلسه قبل داشتند و از سوی دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی به این جانب جمع‌بندیش منتقل شد، در اون ارتباط تر با این اصلاحات محضر مبارکتون تقدیم می شود. مرقوم فرمودن در شماره 1، موارد نوآوری مورد ادعا همراه با ارائه دلائل به دقت تبیین گردد. ما هم باز تک تک اون دلائل رو با یک نگاهی مجدد، اگر در بعضی از مصداقهاش هم عزیزان نقدی داشتند، اینها بررسی شد و ذکر شد. فرض کنین در مرحله اولی که از ویژگی ها هست که ویژگی ها در این اصلاحات بعدی به 9 ویژگی اینها مبدل شد و از اون ویژگی های سابق 7 تا بود و ظاهرا که 9 تا اینها بیان شد که یکی استفاده از آیات همسان بوده که در این نگاهی به تحلیل وجوه و نظائر مطرح شده. خب کتاب‌های وجوه و نظائر وقتی ملاحظه می شود، خب الان همین قفسه‌ای که در فرهنگ و معارف قرآن کتاب‌های وجوه و نظائر رو داریم، شروع کردن از اول این به این معنا، این معنا، این معنا، اما شاهدش چی؟ بعد تفسیر مراجعه می کنی می بینی نه، احتمالاتی هست درباره اون معنا، چه شاهد لغوی داره، چه شاهد اصطلاحی داره. سعی کردیم که با استفاده از آیات همسان برای اون معنای انتخابی پشتوانه عمیق قرآنی براش بیان بشه و هر کدام، یعنی یکی از تمایزاتی که در این فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر با بقیه هست که الان همشون در قفسه هست و ملاحظم عزیزان میتونن داشته باشن و استهزارم دارن بعضی از بزرگواران، ما هر معنایی رو که آوردیم سعی کردیم از اون آیات همسان استفاده بشه. در اینجا مثالها رو هم مختلف هم زدیم. حالا اشاره کنم انا انزلناه فی لیلت القدر، خب قدر به 2 معنا آمده، یکی به معنای عظمت، یکی به معنای سرنوشت. اما از کجا که این انا انزلناه فی لیلت القدر شب سرنوشت است؟ گفتیم عین همین آیه، باز نه هر آیه‌ای، یعنی باید آیات و الفاظ به جوری باشن که واقعا یک کسی که نگاه میکنه همسانی رو در اون ملاحظه کنه. بعد اینجا آوردیم میگیم به قرینه سوره دخان آیه 3، انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امرن حکیم، که معلوم می شود مربوط به سرنوشت و تفریق امر هست. یا اگر مصداقی از مصادیق هست با شواهد آیات می توان اون رو مطرح کرد. فرضاً اگر حالا مصداقی از نعمت بیان می شود، خب صراط الذین انعمت علیهم، این نعمت چیه؟ خب با اون آیه شریفه دیگر داریم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. در بیان مصداق این گونه است. در همین مسئله مرج البحرین مثال دیگری زدیم، اونم با لفظ همین مرج البحرین هم آمده، نه این که یه جوری باشه که بگیم آقا ممکنه اینا معانی دیگری باشه. مثلا در یه جا آمده که مثلا مرج البحرین یلتقیان، بعد در آیه شریفه دیگر آمده و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج، یعنی همون لحن مرج البحرین. این روش در این کتاب استفاده شده و مستند شده. از این نظر این عزیزان که فرمودن این مسئله با دلائل بیان بشه، اینا هم در قبلی بیان شده بود و همین الان باز بازنگری شد و کلن در ترک همین کتاب هم نمونه شد در این 2 جلد که ارائه شده. معمولا بر همین روش، اولین روشی که حرکت کردیم، اگر آیات همسان بوده از آیات همسان استفاده شده. پیشنهاد فرموده بودن عنوان تر به روشی نو در تحلیل وجوه و نظائر در قرآن باشه، ما هم عوض کردیم، یعنی با این نگاه عنوان هم آمده طرحی نو در تحلیل، چون اون قبلی به بعضی از الفاظ بزرگواران نقدی داشتن، ما هم به همین عنوان آوردیم. فرمودن تذکرات ناقدان محترم شامل موارد ذیل در اصلاحات تل لحاظ گردد. بعد ایشون مرحوم فرمودن که به نظر میرسد میتوان موارد دیگری همچون علم صرف، نو و مباحث هرمونوتیک که در فهم دقیقتر معانی وجوه و نظائر قرآن دخیل است، اونها را هم اشاره کنیم. ما هم نوشتیم استفاده از قواعد صرف و نحو و نیز استفاده از علم بلاغت بهره گرفتن از قرائن عقلی فلسفی و کلامی اضافه شد. یعنی در روشی که اینها بوده، یعنی در این کتاب هم بوده ها، ولی حالا این عنوان به عنوان سرفصل نیامده بود. نمونه هایی هم داره از قواعد صرف ما استفاده کردیم، نمونه هاش هم هست که از نظر صرفی چگونه است تحلیل شده، از نظر مسائل نحوی این بدل هست، عطف بیان هست که چه معنایی مترتب می شود. مثلا حکمتون بالغه فما تغن النذور، خب در اونجا این حکمت چه معنایی داره؟ خب با توجه به این که منظور از ما چی هست، اینها با این که بدل هست از ما فیه مزدجر توضیح داده شده که منظور اون آیات انذاری است. یعنی کاملا این جهت هم آمده. از قرائن عقلی فلسفی و کلامی هم استفاده کنیم. خب خدمت آقای عزیزمون آقای طیب حسینی هستیم دیگه، خب ایشون هم که ملاحظه فرمودن و استعذار دارن که ما مثلا مسئله عرش رو، خب اینجا این نبوده که حالا همین جوری بررسی بشه که معنی عرش چیه، چون مسئله کلامی است و استعذار داریم. اینها مبناسازی شده، استفاده شده از کلمات، از فلسفه، از کلمات مثل حضرت علامه طباطبایی، و این عرش اون معنایی که باید مناسب باشه و نظر به این باشه که خدای نکرده نسبتی به ذات خدای متعال نسبت ناروایی نباشه، این جهت بررسی شده. فرمودن از مباحث هرمونوتیکی استفاده بشه. البته خوب هرمونوتیک من اینجا مستند کردم، یه هرمونوتیک فلسفی داریم، هرمونوتیک فلسفی که خوب اینجا نمیتونه کاربرد داشته باشه، برای این که اینجا همون جوری که مستندم کردیم به کتاب و توضیحشو دادیم، در هرمونوتیک فلسفی جدید معنای متن ترکیبی از افق معنایی مؤلف و مفسره. اونجا میگن معنای واقعی وجود نداره، اون ترکیب معنایی مؤلف و مفسره. خب این که اصلا در بحث ما جا نداره، ما معتقدیم که قرآن کریم یه معنایی برای خودش سوای از اون معانی داره. اما در این جهت که این هرمونیتیک کلاسیک و نوین، خب اینا واقعیات رو پذیرفتن، اما باز این هم در نقدهای مختلفی که برای شده ما با اون جهاد نظر رو بررسی نکردیم، آمدیم با مباحث زبانشناسی که هست اینها رو آوردیم که اون فهم رو مشخص کنه. علاوه بر آیات همسان و روایات و اینا که هست، مسئله سیاق برای ما یکی از مسائل مهم زبانشناسی بوده که در همین زمینه کتاب نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه رو قبل از این کتاب فرنگنامه وجوه نظائر نوشته شده، و بعد در مقدمه هم مسئله سیاق در چند صفحه این حدودش، حجیتش، شرایطش، و نه تنها مال تفسیر، در فقه هم نقش سیاق آمده، از شیخ انصاری، از بزرگان، حتی از اخباریین مثل صاحب حدائق این مسئله رو هست. به این شکل ما از قواعد زبانشناسی مثل سیاق و بافت کلامی، نکات بلاغی، اینها هست، حتی مسائل اون اصول که اون مسائلی که در اصول است، همه اینها لحاظ شده به نحوی. اما اون که خوب خواسته باشیم با اون جهات اون خاص خودش، حالا اون مسئله است که دامنه داره. اخیرا من دیدم حتی یک هرمونیتیک حقوقی هم آقای واعظی چاپ کردن، کتابی رو چاپ کردن هرمونیتیک حقوقی. خب اون جهات هم بحثه، ولی ما الان در این بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم و در اینجا سعی کردیم از اون بافت زبانی که کلامی که در لغت است. فرمودن یکی دیگه از اشکالات این بوده چرا علوم یازدهگانه‌ای که سیوطی در تبیین معانی واژگان گفته سخنی به میان نیامده است. اینو من خدمتتون عرض کردم، سیوطی در اتقان از 15 علم یاد می‌کند که در بیان روش‌های تحلیل فرنگنامه وجوه و نظائر اونها بررسی شده. خب یکیش لغته، مثلا خب باید 15 علم رو داشته باشی. علم بلاغته که شامل سه علم معانی، بیان و بدی هست، ما استفاده کردیم اینجا. خب نمونه هاش هم در همین کتاب هست، مثلا وقتی به جناح رسیدیم که به معنای تواضع هست، واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، مسائل بلاغی رو هم اینجا آوردیم، از کشاف هم آوردیم که چرا میگه جناح الذل، این جناح چه ارتباطی با تواضع داره. ایشون میگه دیدین پرنده ها وقتی که این گنجشک مثلا میاد از دور و میخواد بچه هاشو قضا بده، این بچه ها در یه تفسیرش وقتی میخوان قضا رو از مادر بگیرن، خودشونو کاملا در مقابل مادر همینجوری خیلی کاملا زمینگیر میکنن و با کمال تواضع و گاهی مادر پرهاشو باز میکنه. این اصطلاح جنا با اون تواضع، این ارتباطی که داره و جنبه بلاغی داره و توضیح داده شده، هم علم معانی بیان بدی تا اونجایی که لازم بوده استفاده شده، نحو و صرف. خب عرض کردیم مواردی هست، الان نمونه هایی ما داریم در همینجا که از جنبه های بلاغی و نحوی و صرفی استفاده شده و روایات، از روایات اهل بیت استفاده شده و همینطوری بعد مراحلی که، یعنی این قسمت هایی رو که فرمودن از روایات که الان چون وقت من کمه سری رد شم، مرحوم فرمودن واژه صلات در چهار معنا ذکر شده، چرا یکی از مصادیق اون که مسجد باشد اشاره ای نشده؟ نوشتیم انشاءالله در چاپ مجدد ذکر خواهد شد. بله درست میفرمایید. برای واژه خیر به مال و اسب و اینا اشاره شده، چرا معنای غیر افعل و تفضیلیش نیامده که بعضی از بزرگواران اون جلسه فرمودن؟ اینم نوشتیم در چاپ مجدد، این جهت هم میاد. بله خوب، یکی نقد کتابه، یکی نقد اون شیوه و روش از و همه تون بزرگواران هم که اهل تألیف هستین، که چه بسیار کتابی که اول میاد و بعد تا 30% 40% چه بسا تغییر پیدا میکنن. قرار دادن بعضی از واژه ها مثل واژه الا، گفتن چرا اینا آمده؟ بودیم این به خاطر معانی متعدده، البته اشکالی هست که باید واژه های همسان بیاد، گفتیم چرا. بازم ما در چاپ مجدد اینها رو در کتاب و در متن کتاب این مسئله رو بررسی میکنیم که تفکیک تبعیضی بین اینها نباشه. بعد مسائل دیگری که مثلا فرمودن مثل واژگان اسلام، برای این انتخاب معنای اسلام به معنای انقیاد و تسلیم نوشتن دلیل ارائه نشده. ما نوشتیم چرا اون دلیل آمده و اون آیاتی است که اسلام رو به معنای تسلیم میگیره، که در این زمینه آیات زیادی آمده، مثلا مثل این آیه شریفه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراهیم و اسماعیل، و بعد و نور یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، راجب قوم لود، که اینا همه همون معنای تسلیم و انقیاد رو میاره و این و در متن با این جهات هم سعی کردیم بهش رسیدگی بشه. بعد یکی از این مسائل بود که یکی از بزرگواران در جلسه قبل بود، فرمودن چرا شما از استعمال لفظ در یک در چند معنا استفاده نکردین؟ امکان استعمال یک لفظ در چند معنا چرا به این گونه موارد اشاره نکردین؟ اینجا نوشتیم استعمال لفظ در چند معنا با وجوه و نظائر فرق میکنه. وجوه و نظائر یک لفظ است که در دو مورد به کار میره، یعنی مثلا امت در یه آیه یه جا اومده، در یه جای دیگه به معنای دیگری آمده. اینها در دو جا هست که این آمده، در وجوه و نظائر که ما الان حسابش در لفظی که در چند معنا به کار میبره در یک جا هست، که آیا میشه چند معنا این داشته باشه یا نه، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در یک مورد این هست که اما بحث ما در وجوه و نظائر اینه که این لفظ در دو مورد آمده، یعنی در یک جا کنتم خیر امتن، در یک جای دیگر در اون قضیه حضرت یوسف هست که ودکر بعد امتن که به معنای عجل هست. نوشتیم استعمال یک لفظ در چند معنا در یک آیه در ساختار مباحث وجوه و نظائر نیست، زیرا مقصود از وجوه و نظائر کاربرد یک لفظ در آیات مختلف با معانی و یا مصادیق مختلف از امت در اون آیه، اما لفظی که در اکثر از معناست در یک آیه در همون جاست که آیا جایزه یا نه، که مرحومه که در اینجا بعضی از بزرگان خوب قبلا بحثاشون در اصول داشتن و حضرت آقای مکارم حفظه الله تعالی گاهی در تفسیر نمونه بر همین مش هست، یه لفظی رو که معنا میکنه میگه معانی نداره، که همه الفاظ هم همه معانی دیگر درش باش. استفاده از آیات همسان فرمودن در بعضی موارد نمیتواند معنای الفاظ را منحصر نماید. ما نوشتیم شیوه استفاده از آیات به این سان است که با واژگان همسان باشند، مثل مرج البحرین در آیه و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات، و یا در اون آیه شریفه ای که مربوط به اب هست نسبت به حضرت ابراهیم، که این جهت رو مطرح کردیم. منظور این مسائلی بوده که حالا اگر لازم باشه باز من در ادامهش توضیحاتی میدم، چون دیگه وقت ما بیش از این فعلا نیست، حالا در حدی که تنظیم بفرمایین لازم باشه خدمتتون هستیم. ما سعی کردیم اصلاحات عزیزان رو بر این مبنا انجام بدیم، در متنم بر همین اساس بوده، اونم با 9 تا، یعنی با 9 ویژگی ما سعی کردیم این مسئله رو باشه. آیات همسان هست، استفاده از روایات هست، از سیاق هست، از علم بلاغت هست، از مسائل فلسفی و کلامی هست، از نحو هست، از صرف هست، همه اینها جمع شده با این 9 روش تا این که وجوه و نظائری که هست مستند بشه. در اون جلسه هم خب آقای مهدوی راد کتاب شناسن، معمولا ما گاهی که حالا چون اینجا نیستن گاهی کتابایی که هنوز زیر چاپ بود گاهیشون خبر میدادن که اینجور کتابی و اینا، خیلی ذوق و علاقه داشتن. همون مشهد هم که بودیم ایشون خیلی به این کتاب و کتابشناسی علاقه زیاد داشتن، ایشون میگفتن من با این شکل، بله بعضی کتابهایی رو ایشون نام میبردن که ممکنه حالا از چاپ خارج بشه و اینا، ولی به این شیوه که ما خواسته باشیم وجوه و نظائر رو بنویسیم و با این نوعش، ما هم در این قفسه هم که این کتابها رو که نگاه کردیم نبود و این میتونه از جنبه های طرح نو این قضیه باشد. در هر صورت از تواضع همه شما عزیزان که از بزرگانیند و محبت کردین و در این جلسه حضور یافتین تشکر و قدردانی میکنیم و از نقدهای ارزشمند همه شما استفاده کردیم و باز هم استفاده خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر و قدردانی میکنیم از جناب استاد کوثری که گزارشی رو در رابطه با بررسی نکات اعلامی از سوی هیئت حمایت دادن به این جلسه. با توجه به این که عزیزان این طرح اصلاحی رو مطالعه فرمودن و الان هم که حاج آقا شفاهان گزارش رو ارائه نمودن، در راستای این اصلاحات اگر نکته‌ای هست بفرماین، ما در خدمت عزیزان ناقدان هستیم. اگر نکته‌ای نیست که در خدمت داوران عزیز خواهیم بود. جناب دکتر صلوات محبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که این توفیق نصیب حقیر شد در یکی دیگر از نشست‌های مرتبط با قرآن کریم و در موضوعی بسیار جذاب و کارآمد حضور پیدا کردم. از خداوند متعال درخواست میکنم هر آنچه در این جلسه گفته شد و گفته خواهد شد مورد رضایت ذات اقدس الهی، مورد عنایت قرآن کریم و مورد توجه ائمه اطهار و انشاءالله مورد استفاده همه ما قرار بگیرد انشاءالله. خب یه فاصله نسبتا طولانی شد بین دو جلسه و این خودش یک آسیبی رو به دنبال مطمئنند خواهد داشت و اون همینه که نکاتی که در جلسات قبل روش تاکید شده بود، گرچه ما مراجعه کردیم مجدد به اون نکات و یادآوری شد، اما خب ممکنه برخی از اونها جا افتاده باشه. گزارش مفصلی رو جناب استاد کوثری فرمودن، برخی از نکاتی که فرمودن ناظر بر مباحثی بود که داوران محترم جلسه قبل فرموده بودن و بنده هم برخی از نکات را عرض کرده بودم. با تأکیدی که مدیر محترم جلسه روی هم فرمودن که نکته جدیدی اضافه نشه، گمان میکنم از اونجایی که طرح بخش زیادش تغییر پیدا کرده و زحمت خوبی کشیدن برخی از بحث ها اضافه شده کم شده، روی بخش‌های جدید یه سری نکاتی به ذهن میرسه، از باب اینکه شاید بتونه یک اضافه‌ای بر کار اگر صلاح دیدید مجموعه و ناقدان محترم بفرمایند، بسیار انشالله امیدواری مورد استفاده قرار بگیره. من چقدر فرصت دارم که می‌کنم یه 10 دقیقه لا یک روب انشالله سعی می‌کنم جمع‌بندی بکنم. من ناظر بر طرح و با توجه به اون طرح آخری که به دست من رسیده بحث رو پیش ببرم. خیلی کوتاه و اصطلاحی و جمله جمله عرض میکنم، خیلی تفصیل نمیدم. در مورد اساس و روشی که فرمودید، اون نه مرحله، گمان میکنم اون جلسه هم یه صحبتی شد که آیا شما استفاده از علوم تجربی رو به عنوان یک منبع، حتی در موردی که علم یک مسئله تجربی رو به بداهت رسونده یا یک پشتوانه عقلی و قطعی داره، آیا قائل به این مسئله نیستید که میشود در کشف مفاهیم واژگان قرآن ازش استفاده کرد؟ آیا نمیشه از تجربه بشر در فهم واژگانی مثل رتق و فتق و توسعه و نطفه و علقه و مخلقه، غیر مخلقه، عظام، صلب، ترائب و بسیاری از مباحث در حوزه علوم تجربی طبیعی و برخی از اصطلاحات علوم انسانی آیا نمیشه استفاده کرد؟ در طرح جاش خالیه و ای کاش نمونه هایی از این اضافه میشه. در تعریف وجوه باز گمان میکنم جلسه قبل هم یه بحثی شد، شما وجوه رو ظاهراً از باب الفاظ رو وجوه میگیرید، در حالی که وجوه از مقوله معناست، اینجوری که ما از اساتید شنیدیم یا خدمت اساتید درس پس دادیم، اون معانی که یک لفظ دارد وجهایی است که برای یک لفظ تصور میشه یا احتمالات معنایی که ذکر میشه. در تعریف در صفحه خدمت شما عرض بکنم آغازین هم هست، در صفحه سوم فرمودید وجوه و نظائر عبارت از الفاظی است که ظاهرا این نمیدونم، شاید برداشت بنده اشتباه باشه یا تصور بنده غلط باشه، بفرمایید که اصلاح بشه. در مورد پیشینه خوبی رو فرمودید. یکی از اساتید جلسه قبل در مورد المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته هم فرمودن، بحث خیلی وسیعی است و الان نمیدونم شاید بیش از 20 جلد از اون چاپ شده. عمده زحمتی که حضرت عالی کشیدید و اون گام هایی را که نهگانه‌ای که فرمودید، من تو مراجعه دارم به اون کتاب، دیدم خیلی از جاهاش هست، ای کاش ذکری هم از اونجا شده بود و تفاوت کار شما با کاری که گروه جناب مرحوم واعظ‌زاده انجام دادن یک اشاره‌ای به اون میشد. بله بله، همینجا بغل هم همین بغل اینجا روبروی بغل دفترهای آیت الله فاضل، بله اینجا هم که هست که انتشاراتش هم اینجاست دیگه. المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته
اینجا داریم حدود 20 جلد.
جالب اینه که این من از یکی از اساتید شنیدم که مقام معظم رهبر حفظه الله که مشهد مشرف شده بودند، اونجا در وقتی این مجموعه گزارش داده بودند، فرموده بودند به جناب واعظ‌زاده خراسانی که اگر هر فعالیت قرآنی دیگری قرار تعطیل بشه، تعطیل بشه، اما این کار تعطیل نشه. والحمدلله خیلی کار وسیع و مفصلی انجام شد. در مورد مبانی که فرموده بودید اضافه شد، حجیت سنت یعنی گفتار اینها، گمان میکنم این مبنای عامه، مبنای جیم که مبنای بعدی ذکر شده در خدمت شما عرض بکنم صفحه چهارم، مبانی عامی است، ای کاش مبانی خاص کار شما مطرح میشد، وگرنه این مبانی هر روش تفسیری دیگری هم هست. برخی از عبارت ها خدمت شما عرض بکنم که حالا من ویرایشی ها رو خیلی بذارید عبور بکنم که از فرصتم بتونم استفاده بکنم. یه جا فرموده بودی در صفحه 5 یکی دو تا پاراگراف مونده با آخر که واژگان غیر مستند حذف کردید، منظورتون چیه؟ واژگان حذف کردید یا وجوه غیر مستند؟ صفحه 5 که فرمودید که واژگان غیر مستند رو حذف کردین، قرار نبود حذفی صورت بگیره، قرار بود که استناد مستندسازی بشه. شما اگر فرمودید واژگان غیر مستند حذف گردد یا گردید، این رو هم به نظرم میرسه پاک کردن صورت مسئله است در برخی از مواردی که نیاز بود کار تکمیل بشه تا اینکه حذف اتفاق بیفته. در مورد من مثال یه مقداری هم جزئی تر عرض بکنم، این آیه حکمتون بالغه، یه برداشت رو حضرت عالی داشتید که همون اخبار گذشتگان منظور هست از این حکمتون بالغه. آیا این برداشتی که شما داشتید، آیا این نتیجه روش شماست؟ یعنی روش من این رو به این معنا رسون در حالی که دیگران نرسیدن، در حالی که خیلی از تفاصیلی رو که من مراجعه کردم بدون اینکه این گام ها رو هم بردارن با یک مراجعه به سیاق همین معنا رو استفاده کردن. ما دوست داریم تو طرح اون نمونه ها کاری که نتیجه کار شما بوده و کار شما رو متمایز میکنه با برداشت های دیگران برای ما مشخص بشه. باز در مورد ثمرات کار خودت یا نوآوری ها، شناخت بیشتر از اعجاز بلاغت، بلاغه قرآن، بلاغتین، بلاغه قرآن رو فرمودید. شناخت بیشتر از اعجاز بلاغه قرآن مربوط به اصل وجوه و نظائره. اگر من دانش وجوه و نظائر رو مسلط بشم میتونم اعجاز بلاغه قرآن رو بهتر درک بکنم. آیا این نتیجه کار شماست و طرح شما این نتیجه رو به من میده، یا اصل پرداختن به قضیه وجوه و نظائر؟ شما بگید نگاه بکنید، مثلا من که از این روش ورود پیدا کردم، این روش ببین چقدر زیباتر بلاغت قرآن رو به من نشون میده. ظاهرا بحثی که شده ای که دو نمونه ای که بود، اصل وجوه و نظائر ثمرش اعجاز بلاغیه، نه کار حضرت عالی. تعبیر هم چون بحث واژه شناسی است، برخی از واژگان هم درست به کار نرفته، مثل کاربرد روش های نهگانه، نه کاربست یا اجرا یا انجام. کاربرد معنای ثمره است. یا مثلا روش های نهگانه، اینم باز چون عنوان شما سی مقدارش تاکید بکنم، شما روش های نهگانه ارائه ندادید، یک روش ارائه دادید که نه مرحله داره یا نه گام داره، چون چند بار تکرار شده و بحث واژگانی است. به خاطر من یه مقدار ملا لغتی شدم اصطلاحا، چون بحث واژگانی است انتظار برنه که نویسنده رو این کلمات دقت داشته باشه. روش های نهگانه تبدیل بشه به گام های نهگانه یا روش نه مرحله ای. من بیش از نیمی از وقتم رو استفاده کردم. در مورد اون مراحل، یک مرحله بحث توجه یا نگاه مقارنه‌ای و تطبیقی است. می‌خواستم ببینم تو این سیر که شما دارید کار مقارنه‌ای انجام بدید، چون ببینید وقتی اصطلاح تطبیق یا مقارنه به کار میره و میگید من این کار رو انجام دادم، یک سری لوازمی داره، باید ملتزم بشید به اون لوازم. آیا سوال من اینه، آیا صرف این که شما از در مراجعاتتون به یکی دو تا از کتاب‌های اهل سنت مراجعه بکنید، این کار شد مقارنه‌ای یا تطبیقی، یا نه استفاده کردن از اون منابع هم به قول معروف به عنوان یکی از منابع من غافل نبودم، اما این تعبیر مقارنه رو من یه مقداری تأمل دارم که تطبیق باید اتفاق بیفته، اون هم 3-4 تا گامی که خود مقارنه میطلبه، که مثلا فلانی این برداشت معنایی رو داشت بنابر اون معنای مثلا مبنای خاصش بود، شیعه بنابر این مبنای خاصش، حالا اینا رو بیاید تطبیق بدید، یه اینطور کاری که گمان میکنم خیلی کار وسیع و مفصلی به طلبه. در صفحه 9 حضرت عالی پایان حدوداً صفحه 9 مثال هایی رو زدید، مثلا واژه صد، یسدون، یسدون، چون هر دوتا رو داریم، فرمودید که اگر یسدون باشه که از پیامبرم سوال کردن از که از صدود رو به معنی زه گرفتن، زه که یسدونه یا یسدون، و با توجه به این معنا تغییر پیدا میکنه. اینو برای جای آوردید که قواعد صرف و نحو دخیل هست. اعراب عین الفعل مربوط به صرف و نحو میشه یا نه؟ این که مثلا یسدون بخونیم یا یسدون بخونیم، آیا این مثال مناسبه برای جایی که قاعده صرفی یا نحوی دخیل بوده؟ ظاهرا این بحث صرفی و نحوی نیست، بحث لغوی است. اعراب عین الفعل، اعراب لام الفعل نیست. این یک مسئله. باز مسئله مثلا فم رو در ادامه آوردید، بحث فم که اصلش مثلا فوهون بوده به خاطر اینکه جمعش افواه هست و اینها، این چه بحث، ارتباط این بحث رو من با بحث وجوه و نظائر درک نکردم، چه تأثیری در معنا داره؟ تأثیرش در معنا یا تأثیرش در بحث وجوه و نظائر رو بنده متوجه نشدم. خب این که حالا از چی مشتق شده یا لام الفعلش چی بوده که حذف شده به خاطر چه دلیلی، این ارتباطی با بحث وجوه و نظائر نخواهد داشت. روی این جهت این دو تا مثال عرض کردم برای اینکه اون مثال هایی که زده میشه شما مثال های تاپ و نابتون رو آوردید توی طرح دیگه، انتظار اینه که جالب. باز رو مثال بحث حکمت رو گمان میکنم یکی از بهترین کارهای شما بوده تو کل اون مجموعه، آوردید اینجا تو طرح به عنوان یک نمونه از اجرایی کردن و عملیاتی کردن کارتون و به تعبیر خودتون اجرا کردن و انجام دادنش. باز ببینید، میخوام ببینم چه مقدار اون مسیری که طی کردید مؤثر بوده. تو معناشناسی که خب خیلی از معانی رو نیاوردید، مثلا تو بحث حکمت رو یا حکمه رو، حالا اون رو بذارید من از این عبور بکنم برسم به یک نکته دقیق تر. گفتی چند تا معنا به کار میره، در چند معنا یا در چند وجه، ببخشید من تعبیرم درست دقیق عرض بکنم، فهمیدی در چند وجه به کار رفته واژه حکمت. اولین وجه احکام الهی است. آیه را آوردید، آیه 39 سوره اسراء، که چند تا حکم رو خداوند متعال میآوره، بعد میفرماید که ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. با توجه به اینکه آیات قبل احکام الهی بود، پس معلوم میشه اینجا هم حکمت به معنای احکام الهی است. آیا این نوع استفاده دقیق میتونه باشه؟ صرف این که حالا چند تا حکم هست، حالا اینم که گفته ما حکمت دادیم، حکمت یعنی همون حکمه. اگر یک کسی پیدا بگه نه اینجا حکمت یعنی حقیقت، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحقیقه، این حقایقی است که ما بداریم به تو بیان میکنیم، یا اینها به قول معروف معارفی است که داریم به تو میگیم، معنای حکمت اینجا معرفت باشه، حقیقت باشه، مشکلی هم نداره. قبلش هم آیات قبل هم یه سری حقایق است دیگه، یه سری معارف است دیگه، صرف این که حالا مشهور شده که اینا احکام الهی هستن، تازه احکام اصطلاحی هم نیست، اراده های خداونده، چون احکام شرعی نیست تو آیات قبل که اصطلاح احکام بگیم، اگرچه اینجا احکام معنای عامه، اما میخوام بگم این نوع صرف این که تأکید بریم آیات قبل رو نگاه بندازیم ببینیم احکامی آمده پس اینجا هم به این معناست، نمیتونه. یا اون روایتی که فرمودید دقت بفرمایید، عذرخواهی میکنم، الحکمت از روایت امام صادق سلام الله علیه فرمودید، الحکمت و المعرفه والفقه فی الدین، ذیل همون احکام الهی آوردید، والفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. خب اینجا اصلا صحبتی از احکام الهی نیست، گفته الحکمت و المعرفه، اگه میخواید شاهد و تأییدی بیارید به عنوان کلام امام رو، اینجا امام میفهمد حکمت یعنی معرفت، یعنی شناخت، یعنی معرفت، نه احکام الهی. احکام الهی یک چیز است، معرفت به احکام الهی یک چیز دیگه است. اینجا اگر بخواد باشه احکام معرفت مراده، معرفت و خود الفقه و فدین هم باز تأکید میکنه، یعنی شناخت تخصصی و دقیق در دین. به خاطر همین باز استفاده از روایاتی که فرمودید من استفاده کردم، استفاده ها به نظر میرسه دقیق نمیتونه باشه. یا همینطور بریم پایین تر، من یک دقیقه دیگه وقتم رو تمام میکنم. بله بله، در سوره مثلا موردی رو فرمودید از لقمان، فرمودید در سوره لقمان، در اون آیه ماجرای حضرت لقمان، و لقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت رو اونجا فرمودید فهم و عقل، فهم و عقل، لقد آتینا لقمان الحکمه، فهم و عقل. یه آیه دیگر هم من میخونم، یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. چرا اینجا حکمت رو به معنای عقل و علم نگرفتید؟ چون تمام شواهدی که اونجا هست اینجا هم عیناً هست. شما اینجا گفتید به معنای علم پرفایده و مطابق با واقع و حقیقته. منظورم اینه که تکثیر مورد نیاز نیست که اونجا مثلا آیاتی که من هرچی قرینه ها و استفاده هایی که شما کردید دیدم تو دو جا صادقه، چرا به یک معنا آمده؟ و نکته پایانی بنده بیانی که از علامه مثلا فهمودید ادعو الی ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، فهمودید شکی نیست که آیه بیانگره طرز سخن گفتن نیکو است و حکمت یه چیزه، یعنی منظور این حکمته. اتفاقا میخوام عرض بکنم به قرینه و الموعظه الحسنه، این حکمت مراد رفتار عملی است. ادعو الی ربک بالحکمه با وسیله رفتار عملی، و الموعظه الحسنه اگه حرفم میخوای بزنی حرف دو، اینی که تعبیر دقیق و محکم بگیم شکی نیست. و نکته پایانی هم جمله پایانی اینه که در صفحه خدمت شما عرض بکنم 14 اون 9 مرحله رو به زیبایی و دقیق فرمودید. سوالی که داشتم اینه چهارم توجه به تفسیر مقارن از شیعه و اهل سنت، آیا در تفاسیر چیزی غیر از اون سه تا منبع قبلی، یعنی آیات و روایات و سیاق و دو تا منبع بعدی، مبانی کلامی و قرائن عقلی و اینها و تحلیل لغات، چیزی غیر از اونها هست؟ یعنی شما این رو به عنوان یک قسیمی برای اونها گرفتید چون اونها همه منبع هستن، آیا این رو به عنوان یک منبع شما نگاه کردید برای کشف وجوه نظر یا نه؟ نکات دیگر را هم من یادداشت کردم، ان شاءالله حضوری میدم خدمت هستید. اما خب بزرگوارید، سلامت باشید. من تو مسیر میمدم گفتم من چجور مواجه بشم و بخوام در مقام نقد نظریه بزرگی بر بیام که 10 سال قبل از اینکه ما متولد بشیم و هنوز فی اصلاب بقول معروف شامخه و ارحام مطهره بودیم، آقا وارد حوزه شده دیگه. ما این شأنه، این دیگه عذرخواهی میکنم، این بیادبی بنده رو ببخشید، اما هدف اینه که یک کار قرآنی انشالله مطمئنن سقیمی از طرف
دانشگاه بله. تشکر و قدردانی میکنیم از جناب استاد که نکات ارزشمندی رو در راستای انشالله اصلاح کاملتر طرح فرمودن. در خدمت جناب استاد عزیزمون طیف حسینی هستیم.
من ناظر طرح بودم و تا اونجایی که خاطرمه کلمه به کلمه این طرح رو من خوندم، شاید هیچ صفحه‌ای نبود که من 4-5 نکته حاشیه‌اش ننوشته باشم نابجا یا احیاناً گاهی به جا. و جناب آقای کوثری هم با همه تواضع و به هر حال ویژگی اخلاقی که خاص خودشون هست همه را استقبال میکردند و با بزرگواری خودشون تحمل میکردند اون حاشیه‌ها. انصافاً کاری که ایشون انجام دادند از نظر دقت تحلیل هایی که ارائه دادن کم نظیره. من کتاب های لغت زیادی را تو این 20 سالی که یا بیشتر از 20 سالی که تو حوزه قرآن هر حال مشغولم سر و کار دارم کم دیدم، اثری که تو تحلیل واژه ها مخصوصا تو بحث وجوه و نظایر اینقدر دقت درش به کار رفته باشه. و فکر میکنم این دقت جناب آقای کوثری مرهون توانمندی ایشون در اصول فقه، ایشون به دلیل اینکه بحث‌های اصولی را خوب خوندن تحلیلاشون خیلی خوب و عالی بود. خب من لازم دیدم در آغاز این به هر حال نکته را یادآوری کنم تا حق این بحث و ارائه بحث ادا شده باشه و از مؤلفش هم به هر حال تقدیر بکنیم لله در رو کاتبه. و امیدواریم آقای کوثری در تلاش‌های علمی جاری و بعدشون موفق‌تر باشن. اما ابن هشام در مقدمه مغن اللبیب وقتی مقدمه را می‌نویسه اونجا متواضعانه در آخر مقدمه میگه که و کفا بالمرء نبلن ان تعد معایبه، در بزرگی یک فرد آن است که معایبش برشمرده بشه. وقتی که بگن آقا این کار مثلا 1-2-3-4-5 تا اشکال داره، یعنی 95 تا دیگهش حسنه. و کفا بالمرء نمیدونم چی ان تعد محاسنه، کفا بالمرء ایبن ان تو حد معاصنه، اگر یکی آمدن خوبیاشا شمردن یعنی بدیهاش بیشماره، این چند تا خوبی هم داره. حالا اگر ما نکاتی را محضر به هر حال مؤلف و پژوهشگر فرهیخته جناب آقای کوثری عرض میکنیم از باب نبل و بزرگواری حضرت عالیه و کار خوبه که اینجا نکاتی هم مطرح میشه.
بزرگواری های سابقتون رو ادامه بدین، استفاده میکنیم
بزرگواری. من حالا روی این طرح چند تا نکته عرض میکنم سریع. و حالا کتاب که ما خدمت آجاق بودیم یه جایی هم اختلاف نظر ما داشتیم، و ممکنه این اختلاف نظرها الان بیشتر هم شده باشه، ولی رو ناظر به همین تر چند تا نکته عرض میکنم. اول اینکه تو طرح شما یادی از کتاب بصائر و ضبط تمییز فیروزآبادی نشده، نمیدونم ندیدید؟
هستش جزء منابع ظاهره.
بله؟
جزء منابع هست و جزء
ظاهره. حالا من کتابایی که اینجا دیدم پس به چشم من نیامد. نکته دوم در مورد همین بصائر و ضبط تمییز عرض بکنم. بصائر و ضبط تمییز فیروزآبادی لغوی بست یافته مفردات راغب اصفهانیه. یعنی اگر کسی این دو را مقایسه بکنه می‌بینه بصائر همون مفردات فقط یکم بازش کرده، نمونه های بیشتر آورده، یکم تنظیمش یک حدودی بهتر. و خب کتاب بصائر و ضبط تمییز جز جلد اولش که در بواعث کلی علوم قرآنه، پنج جلد دیگرش در باب وجوه نظائره و انصافاً قوی آمده. من این نه ویژگی که جناب آقای کوثری برشمردن اینجا، فکر میکنم هر نه ویژگی را هم راغب در مفرداتش و هم بصائر در ضبط تمییز با نگاه خودشون اجماع مجمل و سربسته مورد توجه قرار دادند. غیر از روایات شیعی، غیر از روایات شیعی تقریبا حالا نه ویژگی حداقل مثلا هفت تا ویژگی، چون بحثای کلامی هم یکم قابل گفتگوه، به کار گرفتن. منتها جایی اینا را ردیف نکردن بگن ما این سه تا، ولی در عمل اینا را به کار گرفتن. و چون اینها مربوط به قرنها قبل بودن، فیروزآبادی متوفای قرن نهم 818 ایشون در گذشتشه، قرن نهم، خب اون زمان رسم نبوده مثل الان طرح اینا بنویسند، ولی در عمل به کار گرفته ایشون و راغب. این یه نکته. این آقای استاد علی اکبر قرشی هم توی قاموس قرآنش همین روشی که شما به کار گرفتید را ایشون، حالا یکی دو تاش ممکنه نباشد، ولی ایشون هم به نظرم خوب، یعنی هم مبانی کلامی شیعی را، هم آیات متناظر را، هم روایات را ایشون هم به کار گرفته. من به نظرم یکم با تفاوت تر با اونها یکم روشن‌تر میشه. در عمل آقای قرشی هم در مقدمه اصلا مبانی شو یاد نمی‌کنه، ولی در طول کار، چون من کل قاموس قرآن را سطر به سطر من تا آخر نگاه کردم، یه تلخیص و تحریری هم قرار بود ما برای اینجا بنویسیم، نوشتیم، الان جامعة الزهرا چاپ کرده. این کتاب هم به نظرم فوق‌العاده و قدر آقای قرشی دانسته نشده. ایشون خیلی واقعا تو سال 549 شروع کرده به تألیف این کتاب، 54 در 5 سال این 7 جلد را نوشته، انصافا کار سترگی انجام داده. این حالا یه نکته خواستم عرض بکنم، این توی طرح شما این باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگه ای که من انتظار حالا داشتم که الانم کتاب را نگاه کردم، چون 4-5 سال پیش ما، 5-6 سال پیش، شاید 10 سال میشه، خیلی وقت بود ما نگاه کردیم، الان نگاه کردم مقدمه، الان وقتی که طرحی نو شما آوردید، انتظار اینه که خود این طرح دوم را، یعنی این نو مرحله گام را در مقدمه کتاب برمی شمردید. مثلا می گفتید تو مقدمه من این کتاب را که دارم می نویسم بر اساس این نه تا ویژگی گام به گام اینها را طی می کنم. توی مقدمه، تو فهرست من الان اجمالا نگاه کردم نیامده.
هستش آجا یه جون در ویژگی های این کتاب آورده اونجا.
نه نه، من بنان به تر، ما وقتی که تر میگیم
اون کتاب حالا بعد من
بله بفرمایید. وقتی که صحبت از تر میشه، یعنی یه مراحلی باید اینجا تعریف بشه. این مراحل رو من تو فهرست که الان نگاه کردم ندیدم. به همین دلیل معتقدم همون پیشنهادی که جلسه قبل به مؤلف داده شد باید اعمال بشه، بهتر از نامیه که الان آوردن. الان آوردن طرحی نو در تحلیل واژگان، ولی وجوه، در حالی که شما طرح نیست، طرح ناظر به مباحث نظریه. طرح شما وقتی که طرحی در تفسیر قرآن به قرآن میدید، یعنی مباحث نظری، مبانیش را، روشش هاش، گامه هاش را باید بیان کنید. نه اینکه یک کار تفسیر قرآن به قرآن ارائه بدید بعد بگید این طرحه، این خود تفسیر قرآن به قرآن طرح نیست. به نظرم همون پیشنهادی که داده شد، شما روشی نو در تحلیل وجوه قرآن بگید، نه طرحی. ببینید خب تحلیل روش تر، میخوام بگم کلمه تر مشکل ساز، یعنی انتظار دیگه ایجاد میکنه. تر باید اینجا برداشته بشه، انتظار ایجاد میکنه. حالا شما میخواید روش بگید، چون روش دو تا معنا داره، یه روش به معنای اینکه منابع چیه، مبانی و منابع و اینها بیاد، یکی روش یعنی مراحل، یعنی ایشون گامهایی که طی میکنه تا یک کلمه را تحلیل بکنه. این کاری که ایشون انجام داده اینه، یعنی آمده کلمات را تحلیل کردن با دقت نظر فوق العاده شون، کلمات را تحلیل کردن، معانی را ذکر کردن، در حالی که ترک میگند این باید مباحث چارچوب نظری بحث را باید ارائه بیداد. اینجا چارچوبی ما نمیبینیم که چارچوب ارائه بشه. این نکته بعدی در باب رابطه وجوه نظایر و استعمال لفظ در بیش از یک معنا، البته ایشون درست میگن این دوتا دو مخول است، ولی ایشون باید اصل بحث را توی مقدمه بیارن، تو تر بیارن، بعد بگن دوستا ببینید همه کسانی که کتاب وجوه نظایر نوشتن، از اولیش که مقاتل بوده تا آخری ها، استنادشون به این روایت رسول منقول از رسول خداست که نقل شده فرمودند لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرا للقرآن وجوها کثیره. رسول خدا فرمودند که طبق این نقل هیچ مرد مسلمانی فقیه در دین نمیشه مگر اینکه برای قرآن وجوه کثیر ببینه. این روایت ناظر به این وجوه نظایری که دانشمندان بعد کتاب نوشتن نیست، این ناظر به همون استعمال لفظ بیش از یک معنا. یعنی این روایت میخواد اینا بگه که یک فقیه، یک مفسر فقیه، کسی است که وقتی یه آیه را داره، یه کلمه را، یه آیه را تفسیر میکنه، برای این آیه وجوه کثیر ببینه، یعنی تا اونجایی که این کلمه ظرفیت داره او ازش معنا استخراج کنه، و این همون استعمال لفظ بیش از یک معناست. پس این روایت ناظر به اینه، هیچ ربطی به کاری که خوب بود که این بحث را ایشون طرح میکردن و می‌فرمودند که این روایت که مستند همه وجوه نویسانه، ناظر به استعمال لفظ بیش از یک معنا، اما خب عمل اونها رفته به سمت این که کلمات را در آیات مختلف معانیش را معرفی کنند، نه در یک آیه. ذو احسن، حمال ذو وجود، دقیقاً به استعمال لفظ بیش از یک معنا ناظره، نه اینکه یک کلمه در سه آیه سه تا معنا داشته باشه. البته ایشون باز رسالت کتابش این نبود، ولی به هر حال ارتباط بین این دوتا، یعنی ما الان محققانی داریم در حوزه ادبی قرآن کار کردن که اصلا مبناشون اینه که قرآن رو ادبی تفسیر کنند و بگن هر کلمه تو سیاق، تو فرهنگ نزول یه معنا بیشتر نداره. من کاراشون که نگاه میکنم میبینم یه جایی لنگ میندازن و سکوت میکنن، یه کلمه رو میارن، معانی مختلف بیان میکنن و میگن نمیشه ترجیح داد، هر چند معنا محتمله. یعنی جای این بحث به نظرم در ذیل بعضی از واژه ها هست که حالا جناب آقای
باشه، در این عرصه و از جمله این که ایشون میتوانند بر اساس این کرسی هم تو که اشاره هم داشتن تجدید نظری هم در خود این کتاب داشته باشند.
احسن. خیلی خوب، ولی اگر اینطور باشه که باید بگیم مرحبا به ناصر نا، یعنی ما الان یه طرحی پس باید که ببینیم، یعنی همین خود این طرح اگر اینطور باشه، خب اینا من بررسی کردم، من نکاتی که میگم ناظر اینه، منتها یه نگاهی به کتاب میکنم، ولی همین را من اگر این باشه که الان خود این به نظرم هنوز شرایط طرح را نداره، من حقیقتش
با همیشه به محققان میدونم شما باید ترک کسی حالا این ترک کسی میخواد معارمی نداره همونی جوری باشد که اصلا بینیاز از هر کتابی و بینیاز از هر مقالهی باشد. این که بگیم من در فران مقاله مکتب رو گفتم، نه خود این ترک در حدی باشه که ما امشارم کنیم همین ترک رو منتشر کنیم.
اینکه این الان نمیشه، این الان خود این اگر باشه که این انونس فکر میکنم خیلی کار داره تا تر بشه.
خب این رو با توجه به اون چی در کتاب آوردن اگر تبدیل بکنم به نظر من
خب اگر اینطوره مثلا خوب بود که حالا من چون در جریان نبودم جلسه قبلا من توفیق نداشتم بیام میدونم بیرون الان اگر این باشه این ترنامه نوز چیه کلسیشونه وقت تو این ترنامه که باید یه پشتوانه داشته باشه من کتاب را پشتوانه این تلقی کردم در خود این باید همین ویژگی های نهگانه را تو هر کدوم باید مستدل نه مستدل نمیشه مستدل نمیشه. حالا من این نکاتی که دارم میگم ناظر به این ترنامه دارم میگم مثالش را از اونجا میزنم نوشتن توجه به مبانی کلامی شیعه شده من به نظرم تو وجوه نظایر ایشون باید تلاش بکنند حتی الامکان از مبانی خاص کلامی فاصله بگیرن و با تکیه به لغت و سیاق کارشون را جلو ببرن نیم نگاهی به مبانی داشته باشند ولی مبانی ها مستقیم دخالت در بحث ندن تا مخاطبشون از هر مذهبی که باشه کلام شما را با تکیه به فرهنگ عرب و سیاق قرآن بپذیره نباید که احساس بشه که مبانی کلامی دخالت داده شده در بس این واژه‌ای هم که مثال زدن اب و والد چیز اب ابراهیم که با تکیه به مبانی کلامی شیعه این را به عمو تفسیر کردن من تصور میکنم اینجا اصلاح بکنید و همون روش علامه را به کار بگیرید علامه رحمت الله علیه همین کلمه اب را بدون اینکه باورهای کلامی را تو بحثشون دخالت بدن با یک بحث لغوی و قرآنی محض این بحث را اثبات کردند و نتیجه
با قرآنی آمده
بله
با قرآنی اثبات شده
بله ولی شما مبانی کلامی را که خواستید مثال بزنید همین را براش مثال آوردید
قرآن تطبیق شده
بله ولی گفتید مبانی کلامی میخوام عرض بکنم مباحث باید که و آخرین نکته جناب آقای مسترحمی هم مطرح کردن شما باید که یه ویژگی هایی توی این مراحل نهگانه بیارید که خاص شما باشه حتی ما نمیگیم همش هم باشه چون هیچ کس انتظار نیست که نوآوری که ارائه میده نظریه‌ای که میپردازه صفر تا صد متعلق به خودش باشه این محاله اصلا راه خطاییه ما اگر بتونیم کار دیگران را با دو سه تا حلقه با دو سه تا مثلا افزودن قید تکمیل بکنیم میشه یه کار نوآوری شما به نظرم باید یه کاری که تو این طرحتون انجام بدید اینه این نه تا ویژگی که آوردید بیاید بررسی کنید همین دو تا کتابی که مطرح کردم یکی قاموس قرآن قریشی که به نظرم خیلی خوب کار کرده دوم همین مفردات راغب یا بصائر و ذوب تمیز فیروزآبادی بیاید اونا با کار خودتون مقایسه کنید اون جا که مشترکید بیاید به دیگران نسبت بدید بگید آقا برای ما اگر بخوام یه الگو ارائه بدیم در تفسیر وجوه قرآن نیاز به 10 تا مرحله داریم 9 تا مرحله داریم گذشتگان این 5 تا این 6 تا این 7 تاشو کار کردن ما میخوایم 2 تا مرحله جدید 2 تا قید جدید 2 تا قاعده جدید اضافه بکنیم و بگیم آقا کار باید با این 9 تا باشه اون 2 تا نوع خودتون اگر اضافه بکنید به نظرم شرایط نوآوری را داره ولو حالا آقای مسترمی گفتن همه نوع نباشه انتظار نیست همه نوع باشه شما این را به نظرم باید انجام بدید یعنی ویژگی هایی که طرح نوع شما داره بیاید ردیف کردید الان 9 تا از سایر کتاب ها بیاید 5 تا 6 تا 7 تا هر چقدر اونها هست اونها رو معرفی کنید بگید دیگران اینا رو مورد توجه قرار دادن ما میگیم که نه، این دوتا قاعده هم باید اضافه بشه، این دوتا اصل هم باید اضافه بشه به اونها با توجه به نوتا ارائه بشه. این میشه نوآوری شما.
دکتر تشکر و قدردانی میکنیم از جناب آقای دکتر طیب حسینی که هم اون نکات در واقع ویژگی های برجسته زحمت های استاد رو مطرح کردن، هم نکات ارزشمندی رو با توجه به اینکه خودشون صاحب نظر هستن در بحث مفرد شناسی قرآن، انشالله در اون اصلاح نهایی که جناب استاد کوسری مورد نظر دارن در خدمتشون هستیم. حال در خدمت جناب آقای کوسری هستیم، اگر در رابطه با نکاتی که جناب استاد داشتن بفرمایید.
ما جناب آقای دکتر خداوردی هم یکی از بزرگواران بود که بحثرشون باید خدمتشون بودیم. بنده خدا قول داده بود همه برنامه ردیف بود، دیروز تماس گرفتم گفت آقا من مبتلا شدم به کرونا، جوری که نفسش در نمیومد نمیتونست حرف بزنه. بعد گفتم حتی من تماس میگیرم به صورت صوت، شما بتونید نظرات حرف صحبتی دارین تو جلسه. الانم هر کار کردم از دو تا خطم تماس گرفتم نمیتونه، تماس زد نتونست، عذرخواهی کرد که من وضعیتم اینجوریه و الا چون جلسه قبلا بودم دوست داشتم حتما حضور داشته باشم. خواستم جهت اطلاع بزرگواران بفرمایید که قبل از آقای کوسری بیان بکنن در جریان هستم. آره شرمنده است ان شاء الله.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یک وجهی که مشترک هست بین فرمایش حضرت آقای طیب حسینی و جناب آقای دکتر مسترحمی، فرمودن بصائر و ذوی التمییز. الان در منابع حاج آقا در شماره 76 اینجا داریم فیروزآبادی بصائر و ذوی التمییز به تعقیق محمد علی بخار بیروت المکتبة العلمیه. یعنی من دقیقاً بصائر و ذوی التمییز جلوم بودم می نوشتم، یعنی اینجوری نبوده که توجه به اون نداشته باشیم. جناب آقای دکتر مسلمی فرمودن که این کار آقای واعظ‌زاده هم که اتفاقاً مقام معظم رهبری هم مقدمه هم در بعضی جلداش چاپ شده، منم اونم دقیقاً می دیدم در کتابخونه است. برنامه ای که هست الان میاریم، الان به عنوان نمونه یکی از جلدها رو بیاریم، بعضی ها رو ایشون الوجوه و نظائر رو آورده ولی درست از همین کتاب ها نقل کرده. یعنی ایشون ضمن این که بحث لغوی رو کردن این بر کردن، بعد به وجوه و نظائر که میرسن نگاه میکنه این همین کتاب ها رو منعکس کردن ایشون. اما این که روی لغت تحلیلی باشه، استنادی باشه، مستندی باشه نیست. یعنی هم بصائر و ذوی التمییز هم همین جوریست. یعنی در بصائر و ذوی التمییز هم که الان ما بررسی میکردیم بوده، تحلیلی که مستند به این مسئله باشه اینها نبوده. و بعد این جهتی که عزیزمون فرمودن، من یه بخشی در مقدمه دارم به نام کتاب شناسی، یعنی تمام کتابها رو آوردم و نقد کردم. من کل کتابها رو که می آوردم آقای بهمنی که دیدن گفتن خوب نقدی هم اگر بر این کتابا داری بگی. الان در همین جلد اول از کتابهای مختلفی که آوردیم گفتیم این هست، از اولی که شروع شده و یکی یکی آوردم شماره ها رو و گفتم این نواقص رو داره و کار ما غیر از این هاست. و بعدم که فرمودین در مقدمه بیار، الان ما یک بحثی در صفحه 119 داریم، ویژگی ها و روش های تحلیل تفسیر وجوه و نظائر، و حتی پشت جلد هم همین روش ها آمده. یعنی نه تنها در خود کتاب آمده، اصلا در پشت جلد ما این روش ها رو آوردیم. پس این جهت رو ما دارید. و اون روایتی که مثلا فرمودین که لایفقه اون حمالون زو وجود، اون روایات رو آوردیم و گفتیم هم ربطی نداره به بحث وجود و نظائر. اما اینکه فرمودین اشتراک لفظی بررسی بشه، کلی من بحث راجع به اشتراک لفظی کردم. حتی یک از دوستان با مایی بحث ها رو اینهایی که داریم من میخوام کپی بگیرم و برای کلاس هم میگفتم نه مشکلی نداره اینکه چاپ شده. الان اشتراک لفظی رو آوردم، مباحثی از آقای آیت الله فاضل آوردم، یعنی کاملا مباحث مشترک لفظی رو ما بررسی کردیم و فرقش هم روشنه در این جهت. یعنی هم با بسائل الان به عنوان نمونه خودتون استادین و از محضر مبارکتون استفاده کردیم، الان شما یه لغت رو بردارین یا قاموس قرآن وجوه نظائری بررسی نکرده، ترتیبیه مثل مفردات راقب آمده گفته آقا این لغت چه معنا داره، اما این لغت در آیات دیگر هم که به کار رفته چه معنایی داره، نه راقب داره، نه بسائل و ذوی التمییز داره، نه قاموس قرآن داره. همه اینها هم من مستندم، با همه کتابا دارم، آدرس دارم و خوشبختانه
شکر الله مصائب این قفسه هم مستغنی بود و این کتاب ها رو برداشتیم و اصلا یه بخشی هست که آقای بهمنی گفتن نقد کتاب ها رو بنویس، من به دنبال مساله ایشون، که البته آقای بهمنی ایشون میگفت من سانت به سانت نمیدونم یه تعبیری داشتن در جلسه، الان یه بخشی از نقد همین کتاب ها همه رو آوردیم به ترتیب تاریخ، ما به تاریخ متوفا آوردیم این جهت رو که بررسی هم شده. اما اینکه فرمودین مبانی شیعه رو، ما مبانی شیعه رو ملاحظه کردیم، اما مستندش هم به قرآن در همین قضیه ابی ابراهیم قرآن رو آوردیم، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، که معلوم میشه این دعا مال موقعی است که حضرت اسماعیل رو خدا به ایشون داده و بعد میگه ربنا اغفر لی ولوالدی، اینها رو ما مستند به قرآن آوردیم. اما از کتاب ها که شما استادین در ویژگی حاج آقا همش با سنی ها وجوه و نظائر نوشتن، من یکی از دغدغه هام این بود که بگذاریم ولو ناقص و دیگران کامل میکنن یه وجوه و نظائر شیعی هم داشته باشیم. اون جهت مبانی شیعه هم نه به معنای این بوده که سنی نتونه استفاده کنه، ما اونو با طرح تفسیر مقارن بعد مطرحش کردیم، یعنی با اون مقارن جبرانش کردیم. ما اکثرا اگر مجمع گفتیم کشاف هم در کنارش گذاشتیم، در خیلی اگر المیزان گذاشتیم یه تفسیر فخر رازی هم در کنارش گذاشتیم، تا اینجوری نبشه که فقط شیعه سنیه. اما در نهایت اون مسئله اون مبانی و اینها مطرح شده که به این جهت و اینها پرداخته شده. البته اینکه آقای دکتر مستلمی فرمودن تفسیر و مقارنه، خب بله اون که اگر گسترده باشه که اصلا خود حاج آقای طه حسینی بارها به ما میگفتن نه آقا باید کم بنویسی، این مقدارم زیاده، برای چاپ کردن مشکل میشه. اگر اونجور تفسیر و مقارن جلو میرفتیم که دیگه باز خود جناب آقای طه حسینی هم جلو ما رو میگرفتن. بله اگر ما الان یه بیان یه طرحی تصویب بشه بیام تفسیر مقارن، بله 20 تا سنی رو 20 تا تفسیر اینا، ولی ما در اونجایی که اتفاق بوده سعی کردیم که این مسئله رو مطرح کنیم و بعدم در اول کتابم ویژگی ها رو نوشتیم. آقای دکتر مستلمی فرمودن در تعریف وجوه نظائر شما الفاظ اینا آوردین، ما دو تا تعریف در کتاب آوردیم و تعریف دوم رو هم نقد کردیم. یک تعریف است که اینها آوردن، که دو تا تعریف اینا آوردیم، که یه تعریف هم که کل الفاظ المتقاطعه و المترادفه که مرحوم آیت الله معرفت معنا میکنن که منظور از این الفاظ متقاطعه چیه، مشترک معنوی است یا چیه، هر دو تعبیر رو آوردیم. ولی اینجا دیگه ما همون تعریفی که خودمون انتخاب کرده بودیم آوردیم، یعنی دو تا تعریف آمده، تعریف دوم نقض شده و بعد اون تعریف اول انتخاب شده. اون تعریف اول که انتخاب شد و الا در این باره خیلی بحث گسترده ای هم بر این جهت و اینها شده در این موضوع. پس این جهت رو که بله اونجا حاج آقا دو تا تعریف اینا هستن، بله الان اینجا نوشتم برای وجوه و نظائر در اصطلاح دو تعریف ارائه شده است. یک، ابن جوزی وجوه و نظائر را منحصر به حوزه اشتراک لفظی دانسته است، بدین سان که نظائر ناظر به لفظ مشترک و وجوه ناظر به معانی متعدد آن است. بعد این بحث رو آوردیم،
شما قبول نکردیم،
نه اینو قبول کردیم.
بعد تو طرح هست بودید وجوه و نظائر، فلان وجوه و نظائر عبارت از الفاظی است که در قرآن،
که بله که یعنی وجوهش میگن به اعتبار الفاظ، نظائر میگن به اعتبار الفاظ چون نظیر هم هستن امت و امت، نظائر میگن بله همون جهت که نوشتم نظائر ناظر به لفظ امت در سوره یوسف و در جعلناکم امتا وسطا، نظائرش میگن چون لفظا نظیر هم دیگه هستن، وجوه میگن چون معناها متعددن. بعد یه تعریف هم هست از زرگشی و سیوتی که الوجوه هو اللفظ المشترک الذي يستعمل في عده معان كلفظ الامه و النظائر كالفاظ المتواتره. این تعریف رو نقد کردیم که البته برای این الفاظ متواتر من خیلی دقیق شدم که منظورشون از الفاظ متواتر چیه، آیا اون تواتی که در منطق میگن الفاظ متواتی هست، که بعد با اونجا دیدم فرمایشات آیت الله معرفت رو در این علوم قرآن و اینجا دیدم و بعد اون معنا رو آوردیم و این معنای دوم رو نقد کردیم در این جهت و وجه تسمیه و همه اینا. اینجا یک اشاره بوده که به اون تعریف اول که جناب آقای دکتر مستلمی اینا بیان داشتن و این مسئله هست. بله منظور حالا فقط اگر اجازه بدین که چون جناب آقای دکتر مستلمی یک فرمایشاتی داشتن که این مرحله رو من فقط اشاره‌ای بکنم. در اون جایی که اگر یه چند دقیقه چون به احترام و فرمایش ایشون، اون جایی که ایشون می‌فرمودن در یه جا گفتین المعرفت و العقل، یک جای دیگه اینا به اعتبار آیات متعدده، ما گفتیم برای حکمت چند معناست یا چند مصداقه. اون جایی که المعرفت و العقل آمده مال یه معنای دیگه از شاهده و روایت هم ذیلش آمده. اون جایی که میگیم احکام مربوط به آیه شریفه سوره اسراء است، ما میگیم آقا قرینه هم آمده، میگیم آقا ذالک آیات رو اول شروع کرده، گفتیم اول شروع میشه با نهی از شرک، آخرم با خود یک حکم شروع میشه، بعد میفرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. گفتیم یکی از معانی حکمت میتواند احکام باشه، برای اینکه بعد از 17 مورد که قرآن کریم در سوره اسراء مطرح کرده، اولش با نهی شروع شده، آخرش هم آمده فرموده ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینجا دیگه ما نمیتونستیم بگیم معرفت و عقل، اینجا میگیم دیگه خوب همین احکام آورده. اون معرفت و عقل روایتی است که ذیل یک آیه شریفه دیگه است. ما میخوایم وجوه و نظائر رو بیان کنیم، میگیم همین حکمت در یه جا احکامه، همین حکمت در اونجا معرفت و عقل است، همین حکمت در جای آیات انذاری است. اونجا شما میفرمایین مفسرین ممکن از همین اول با آیات انذاری استفاده بشه، ولی ما اونجا شاهد آوردیم که مافی مزدجر بعد النذور اینها قرینه است. حالا فرمایشات جناب آقای مستردمی که حالا من بیشتر همون ساختارش رو بالاخره، یکی فقط این جهت هم بود که فرمودن شما میگین واژگان غیر مستند هستن، منظورم اینه آقای دکتر که یعنی اون واژگانی که مستند لغوی عرفی شرعی نداره ما حذف کردیم، چون بعضیا با ما اشکال کردن که چرا فلان لفظ رو نیاوردی. گفتم من الان یه نمونه رو فقط در کتاب آوردم که روشن بشه، گفتم من فلان این لفظ رو آوردم، تمام معانی که ذکر کردم در وجوه و نظائر هیچ یکی با این لفظ نمیخوره، نقدش کردم. چون نقد کردم دیگه از این قبیل آیاتی که معانی آمده در وجوه و نظائر ولی مستند لغوی نداره، مستند روایی نداره، ما اینا رو نیاوردیم. چرا؟ چون بدون حجت. خیلی فرمایشتون بله، خیلی فرمایشتون زیباست که یعنی شما از این کتابهایی که اعجاز علمی قرآن رو بیان کردن و اونوی هم که نظر مبارکتون هست که 100% بالاخره واقعا میتونه. بله اگر در اونجا 100% باشه خب میشه در یه جا که حجت شرعی باشه استفاده کرد، این فرمایشتون درسته. اما اگر مواردی باشه که فقط فرضیه هایی باشه که بعد این فرضیه ها دوباره داره عوض میشه، اینجا انسان دستش میلرزه و حتی چه بسا ضربه ایمانی به افراد بزنه. یعنی ما بیام الان آیات قرآن رو بگیم که این آیه مربوط به اینجاست، 10 سال دیگه اصلا نظریه زیر و رو میشه. بله این فرمایشتون در جایی که 100% مثل حرکت زمین مثلا فرض کنه که اونا جایی که 100% من قبول دارم اینجا رو، اما مسائل علمی ده مسائل لغزنده ایست که گاهی تئوریست. خب آیتو مثلا آقای یدالله صحابی آمدن کتاب انسان خلقت انسان رو نوشتن و همه رو بر اون نظریه فیکسیسم و ترانسفورمیسم که دو نظریه هست که بالاخره اون نظر ثبات انواعشون آمدن بر تغییر انواع آوردن، خب حالا یک نظریه مطرح شده دیگه، اما حالا اینو چجوری با چه حجت شرعی همه اون آیات رو بیان بگیم نخیر آقا اینها مثلا ترانسفورمیسم و نظریه غیر ثبات انواع هستش. اینا فرمایشون درسته، من اینو اگر 100% باشه و بشه قابل اعتماد باشه و تئوری نباشه که عوض بشه.
شکر میکنیم حضرت استاد کوثری از توضیحات تکمیلی شما در راستای نقاط ارزشمندی که اساتید فرمودند.